ساعت 23 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در پی اعمال تحریم ها ایران از روسیه و کشورهای غیر اروپایی هواپیما خریداری می کند. سازمان هواپیمایی ایران از ادامه پروازها میان ایران و ترکیه خبر داد. وزیر نیرو از افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران هما میگوید ایران از فروشندگانی که بتوانند بدون مجوز دفتر کنترل سرمایه گذاری خارجی آمریکا اوفک هواپیما بفروشند استقبال میکند. فرزانه شرف بافی گفته است که ایران برای نوسازی ناوگانش حتی سراغ هواپیماهایی مانند سوخوست یا هواپیماهای تولید کشورهای غیر اروپایی نیز رفته است. هواپیماهای مسافربری که دست کم 10% از قطعاتش تولید شرکت‌های آمریکایی باشند، برای فروش به ایران باید از وزارت خزانه‌داری آمریکا یا اوفک مجوز دریافت کنند. پیشتر خبرگزاری تسنیم به نقل از دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مقصود اسدی سامانی ظرفیت هواپیماهای روسیه سوخوست را که کمتر از 100 صندلی گنجایش دارند نکته مثبت دانسته و آن را موجب متصل شدن فرودگاه‌های کوچک کشور ذکر کرده بود. تحریم‌های جدید آمریکا که از روز دوشنبه 14 آبان اجرا خواهند شد، بخش حمل و نقل، امور مالی و حوزه انرژی ایران را هدف قرار می‌دهند. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران مشکلات اخیر در سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی در ترکیه را مانع ادامه پروازهایی میان دو کشور ندانست. رضا جعفرزاده روز شنبه با اشاره به موافقتنامه همکاری دو جانبه هوایی میان ایران و ترکیه، دو طرف را ملزم به ارائه خدمات فرودگاهی مورد نیاز یک دیگر دانست. خودداری فرودگاه استانبول از عرضه سوخت به شماری از خطوط هوایی ایران در روز جمعه موجب اختلال در این پروازها شده بود. این اقدام ترکیه با اعتراض سازمان هواپیمایی ایران مواجه شد. وزیر نیروی ایران از تصمیم دولت برای افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف خبر داده است. رضا اردکانیان پیش بینی کرده که این امر در قالب مصوبه‌ای تا آخر پاییز عملی خواهد شد. این در حالی است که به گفته سخنگوی صنعت برق ایران، بدهی صنعت برق به بخش خصوصی به 40,000 میلیارد تومان رسیده است. به گفته محمود رضا حقی فام، صنعت برق برای تسویه بخش‌هایی از این بدهی‌ها از راهکارهایی از قبیل اوراق اسناد خزانه و تهاتر بدهی‌ها استفاده کرده است. یک مقام وزارت ورزش ایران از موافقت با استعفای رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی خبر داد. محمد رضا داورزنی معاون وزارت ورزش و جوانان روز شنبه ضمن اعلام این خبر گفت که در یکی دو روز آینده سرپرست فدراسیون کشتی انتخاب خواهد شد. در پی ناکامی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابت‌های جام جهانی کشتی در بوداپست مجارستان، رسول خادم و چند تن از مسئولان فدراسیون کشتی ایران از سمت خود کناره‌گیری کردند. آقای خادم سال گذشته هم در انتقاد از مواردی همچون مشکلات اقتصادی و مسائل معیشتی کشتیگیران از مقام خود استعفا کرده بود که با پادرمیانی مجمع فدراسیون کشتی استعفای خود را پس گرفت. وزارت خارجه ایران با غیرقانونی خواندن تحریم‌های آمریکا از بیانیه اتحادیه اروپا و مواضع دولت‌های چین و روسیه در قبال ایران استغبار کرده. دو روز پیش از اجرای شدن تحریم‌های نفتی علیه ایران، وزارت امور خارجه در بیانیه اعلام کرد که ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و توان بین‌المللی این چالش را پشت سر خواهد گذاشت. اتحادیه اروپا، چین و روسیه می‌گویند به حفظ کانال‌های مالی با ایران، حفظ برجام و تداوم صادرات نفتی و گازی متحدند. در این بیانیه آمده که ایران با تکیه بر کشورهای دوست و ظرفیت‌های داخلیش اجازه نخواهد داد که آمریکا به اهدافش نائل شود. شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه دریچه رو خواهید شنید از مهتاب وحیدی را در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
انتقاد عفو بین الملل از بازداشت ده ها تن در استان خوزستان، ادامه بازداشت وکلای دادگستری در ایران محمد نجفی برای اجرای حکمش روانه زندان عراق شد و ادامه بازداشت فعالان صنفی، فعالان مدنی و اقلیت های دینی در برنامه دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از بازداشت ده ها تن در استان خوزستان خبر داد و اعلام کرد که موج سرکوب فعالان سیاسی و قومی در این استان نگران کننده است. عفو بین الملل می گوید این بازداشت ها پس از حمله به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز آغاز شده و تا کنون اسامی 178 تن از بازداشت شدگان را دریافت کرده است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل و توضیحات بیشتر در این باره.
به نظر میرسه که مسئولان ایرانی حمله اهواز رو دستاویزی قرار دادن تا اعضای اقلیت عرب اهوازی از جمله فعالان مدنی و سیاسی رو مورد حمله قرار دهن و صدای مخالفت در استان خوزستان رو خاموش بکنن. تا این لحظه عفو بین الملل اسامی 178 تن از دستگیر شدگان رو از طریق فعالان عرب خارج از ایران به دست آورده، اما تعداد واقعی دستگیر شدگان احتمالاً بیش از اینه و برخی از گزارش ها حاکی از دستگیری نزدیک به 600 نفره. گزارش هایی که ما دریافت کردیم همچنین نشون میده که این دستگیری ها تقریبا به صورت روزانه ادامه داره و گستره دستگیری ها هم شهرهای مختلف استان خوزستان از جمله اهواز، حمیدیه، خرمشهر و شوش رو در بر گرفته.
محمد نجفی وکیل دادگستری در عراق یک شنبه هفته پیش برای اجرای حکمش بازداشت و روانه زندان شد. او به اتهام اخلال در نظم عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به 3 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. محمد نجفی دی ماه 96 در پی اطلاع رسانی درباره وحید حیدری بازداشت شد. وحید حیدری یکی از معترضان دی ماه بود که در بازداشتگاهی در عراق جان باخت. در پی اطلاع رسانی درباره وحید حیدری، چند تن دیگر از فعالان مدنی در عراق هم زمستان 96 بازداشت شدند که برای این افراد هم به اتهام‌های مشابه احکام زندان صادر شد. عباس سفری یکی از این فعالان مدنی است که او هم روز یکشنبه برای اجرای حکم 3 سال زندانش بازداشت شد، در حالی که همسرش می‌گوید او به دلیل بیماری‌های گوارشی تحمل شرایط زندان را ندارد. عبدالفتاح سلطانی دیگر وکیل دادگستری که مرداد ماه در پی درگذشت فرزندش از زندان به مرخصی اعزام شده بود به زندان اوین بازگشت. او به اتهام‌های امنیتی به 13 سال زندان محکوم شده و از سال 90 زندانی است. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس درباره بازداشت وکلا در ایران میگوید
طی سالهای گذشته همکاران ما نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی به زندان افتادند و طی ماه‌های اخیر از یک طرف یک تفسیری رو به قانون آیین دادرسی کیفری اضافه کردن مبنی بر اینکه وکلایی که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیدند میتوانند در دادگاه‌های انقلاب، در دادسرای انقلاب وکالت کنند. خب یعنی به این صورت هم باز دخالت وکلا رو محدود کردن و بعد هم دستگیری وکلا آغاز شد، به طوری که در حال حاضر حداقل 8 وکیل دادگستری تنها و تنها در ارتباط با فعالیت‌های وکالتیشون یا در ارتباط به همین تبصره غیرقانونی منع دخالت وکلا در دادسرای انقلاب به زندان افتادند و لابد در انتظار محاکمه و حکم محکومیت جدید.
نسرین ستوده دیگر وکیل دادگستری هم از 23 مرداد ماه زندانی است و به مواردی متعدد از جمله عضویت در کمپین لگام، کارزاری برای لغو گام به گام مجازات اعدام، حمایت از دختران خیابان انقلاب و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. این وکیل سرشناس ایرانی هفته پیش برنده جایزه سال 2018 انجمن قلم سوئد شد بابت مبارزاتش برای دفاع از فعالان مدنی و دفاع از حقوق بشر در ایران. گیتی پورفازل، وکیل دادگستری در تهران، میگوید
تمام کسانی که در ایران از مواضع حقوق بشر دفاع میکنند، اینها گرفتاری های به هر حال پیدا میکنند. مانند خانم ستودی که البته ایشون بسیار شجاعانه زندگی خودش رو وقف این خواسته خودش و خواسته همه مردم ایران کرده. ما باید سپاسگزار باشیم از کسانی که این چنین ایستادگی میکنند در مقابل سرکوب هایی که نباید در جامعه وجود داشته باشه، ولی متاسفانه در جامعه ما وجود داره.
هاشم خواستار، فعال صنفی معلمان در مشهد، که اول آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بیمارستان اعصاب و روان منتقل شد، همچنان در بازداشت است و همسرش میگوید هیچ نهادی مسئولیت بازداشت او را بر عهده نمیگیرد. عباس واحدیان، دیگر فعال صنفی معلمان در مشهد هم که 21 روز پیش بازداشت شده، همچنان به دلیلی نامعلوم در بازداشت به سر میبرد، در شرایطی که خانواده‌اش میگویند حتی از محل نگهداری او هم خبری ندارند. شاهد علوی، عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان:
به نظر میرسه که بازداشت این دو نفر به طور مشخص باید از این منظر دید که اینها در حوزه‌های مشخصی تاثیرگذار بودند. آقای هاشم خواستار اخیراً نامه‌های خیلی صریحی می‌نوشت، شخص خامنه‌ای رو هدف قرار داده بود. آقای عباس واحدی هم جدا از شأن صنفی نویسندگیش، کسی بود که در جمع کردن کمک‌های نقدی به خانواده‌های زندانیان سیاسی و مدنی فعال بود. منتها اینکه چرا نهاد بازداشت کننده مشخص نیست و حتی دختر 11 ساله آقای واحدیان گفتن پدرتو این برای می‌کشیم، اینو باید از این منظر دید که به یادمون بیارین که مشهد یکی از جاهایی بود که همون زمان که قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای افشا شد در ایران، اون جریان، اون نیروی به قول خودشون خودسر از نظر برگ سازمانی و ساختاری در مشهد خیلی فعال بودن. این نگرانی وجود داره که اون جریان که در مشهد از بین نرفته، فکر کرده الان وقت مناسبی هست برای ساکت کردن منتقدین و مخالفینی که تهدیدهای معمولی اونها رو ساکت نمی‌کنه. وضعیت این دوستان واقعا نگران کننده است.
ذبیح الله رؤوفی، شهروند بهایی ساکن سنندج، برای اجرای حکم زندانش روانه زندان این شهر شد. همزمان مادر و دختر بهایی ساکن مشهد به نامهای می خلوصی و ساقی فدایی هم برای گذراندن حکمشان روانه زندان این شهر شدند. این شهروندان بهایی به اتهام تبلیغ علیه نظام هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو:
متاسفانه در هفته‌های اخیر تعداد دستگیری‌های بهائیان در شهر مختلف زیادتر شده و با اینکه هر سال قطعنامه‌ای در سازمان ملل مورد توجه مجمع عمومی سازمان ملل قرار می‌گیره که در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، و با اینکه این قطعنامه در هفته‌های آینده مورد نظر مجمع عمومی قرار می‌گیره، اما با این حال بهائیان در ایران به دلیل اعتقاداتشون زندانی می‌شن.
و چند خبر کوتاه. حکم 5 سال و 3 ماه زندان ابراهیم مددی، فعال کارگری، در دادگاه تجدید نظر تهران تایید و به شعبه اجرای احکام ارسال شد. اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی عنوان شده است. سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار که در پی انتشار یک سند بازداشت شده بود، پس از 1 روز با وثیقه آزاد شد. این سند نشان می‌داد که محمد شریعت‌مداری، وزیر پیشین صنعت، در موضوع واردات غیرقانونی بیش از 6000 خودرو تخلف داشته است. نسیم صادقی، فعال مدنی ساکن تبریز، پس از حدود 10 روز بازداشت، هفته پیش با وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شد. او به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. محمد صالح شکری، معلم ساکن شهرستان سقز، که 15 مهر ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود، با وثیقه 75 میلیون تومانی آزاد شد. و هومن خوشنام، جمیله پاکرو، پیمان معنوی، پیام شبانی و کیانوش سلمانزاده، 5 شهروند بهایی ساکن کرج هم که اواخر شهریور ماه بازداشت شده بودند، با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.